و ایران یک تشکیلاتی است در فدراسیون سوارکاری جهانی که کمک میکنن به پیشرفت سوارکاری کشورهایی که یک مقداری سطح سوارکاریشون پایینه. و این تشکیلاتی دارن به نام ایفیا سولیداریتی، و ایفیا سولیداریتی اومد از بین سه کشور ایران، ترکیه و یونان، ایران رو انتخاب کرد به خاطر اینی که امکانات وسیعی که ایجاد شده بود در ایران، اینا اومدن انتخاب کردن و یک هیئتی از سوئیس اومدن اینجا، کلاس‌ها رو برگزار کردن و به قدری تحت تاثیر این به اصطلاح کلاس‌ها و علاقه مردم قرار گرفتن که یک هیئتی رو فرستادن بعد از یک ماه که اومدن یک فیلمی از پیشرفت سواری کشورمون رو به اصطلاح تهیه کردن. و الان اگر تشویقی در سایت فدراسیون سوارکاری جهانی این رو گذاشتن از پیشرفت سواری ایران. خوشبختانه بازم با حمایتایی که ریاست فدراسیون از رشته درساش کردن، الان ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی نونهالان.
بله.
بچه ها که از سن حتی 3 سالگی شروع میکنن با اسبای اسچه خزر، اسچه‌ای که سایز بسیار کوچیکی دارن و اینا رو آموزش میدیم، که الان دختر من که به حمدالله چنین موفقیت بزرگی برای کشور عزیزمون در مسابقات بزرگ فرانسه دونست به دست بیاره. خب همیشه کشور ما فوتبال و کشتی و عرض کنم در این رشته ها به اصطلاح مدال آور و نام آور بوده و در سوارکاری جایگاهی آنچنانی نداشته. خب میدونید که معمولا این کشورهای عربی که خب پولهای بسیار زیادی دارن، اسبای گران قیمتی میخرن و با این اسبا میرن و یه سری بر خودشون مقام میارن، ولی خب این اسبایی که دختر من تونست این مقام بزرگ رو بیاره، اسبی بود که خودش تربیت کرده بود و خودش تونست این اسب رو پرورش بده و بیاره در این میدون بزرگ و بتونه چنین مقام بالایی رو بیاره.
در اونجا منظورتون هست یا در ایران؟
در فرانسه.
در فرانسه، بله.
شما که استعداد دارید که ایشون حدود 2 هفته پیش مقام چهارمو
بله خبرش شنیدم، بله،
فرانسوی تونست کسب کنه و امیدوارم که به زودی مقام اول بتونه کسب کنه در مسابقات آتی و یه سربلندی برای کشور عزیزمون باشه. و من در اینجا باید در پرانتز بگم که ایشون اومدن ایران، رفتن فدراسیون و ایفی آیدیشو از فرانسوی به ایرانی تبدیل کردن و خیلی تعجب زده شدن که یه کسی که اونجا داره زندگی میکنه اون خون ایرانی در رکاش جریان داره و به اسم ایران و ایرانی بودن خودش افتخار میکنه و دوست داره که پرچم کشورشو در اون ور دنیا ببره بالا، که این خیلی من از این مسئله خوشحالم و به وجود ایشون افتخار میکنم.
درود بر شما، انشالله که همواره موفق باشید. اسب برای نونهالان، نوجوانان، اسبای کوچیکی که استفاده میکنن، یه اصطلاحی دارم من الان،
پونی بهش میگم،
پونی، درست میگم؟ پونی دیگه، اسبای پونی، درست عرض میکنن؟
بله بله، اسبای خزر، اینا در جنگل های مازندران و گیلان و اینا بودن. و خب یک خانمی بودن به نام مرحوم خانم فیروز که فوت کردن، که ایشون به اصطلاح این اسبای خزر رو بردن در دنیا ثبت کردن و خیلی ایران حتی به انگلستان از این اسبای کوچیک صادر میکرد.
نه منظورم برای ورزش رشته درساج، اسبای کوچکی که برای نونهالان استفاده میشه، یعنی همین پونی، اینها هم یک نوع به خصوص هستن مخصوص درساج یا اینکه نه فرق نمیکنه؟ چون شما فرمودید که برای درساج اسبای مخصوص دارید.
اسبای خزر یا اسبای کوچیک، خب اینا چون که خب بچه که نمیتونه اسب رو ترین کنه و تربیت بکنه،
بله،
آدم بزرگم که نمیتونه سوار این اسب بشه،
بله.
در نتیجه اینها اون چیزی رو که ما انتظار داریم فقط اینه که بچه‌ها میتونن سوار این اسب بشن، ترسشون بریزه، با حرکات اسب آشنایی پیدا کنن، با رفتار اسب، و بعد به تدریج بیان بالا و بعد انشالله که به سنهای مثلا نونهال و نوجوان و ببخشید دو جوان و به اصطلاح
جوان و همطور بکرده بیان بالا
بعدن میتونن که سواری خودشون رو پیشرفت بدن، مثل دختر من که خب ایشون هم که چون که ایشون تو باشگاه بزرگ شده، ما یه باشگاهی داریم که در صفادشت ملارد هست و ایشون از دوران کوچیکی با اسب زندگی کرده بزرگ شده و بعدش هم که رفت و ادامه داد و الان هم به حمدالله تونسته به مقام‌ها و رنکینگ‌های بالای جهانی برسه.
بله زیاد مصدق اوقاتون نمیخوام بشم فقط خیلی سریع لطف بفرمایید، یعنی خلاصه جسارتا اینکه امکاناتی که برای یک درساج کار نیاز داره، تجهیزاتی که نیاز داره چیا هستن؟
ببینید تجهیزات درساج کار یکی زین درساج هست.
بله بله.
با زین پرش فرق میکنه.
بله.
بعدم لباس معمولی دیگه و فرق آنچنانی نداره، فقط
اسمشون هم دقیقاً متفاوته دیگه. اسمم متفاوته دیگه.
ببینید عرض کردم که برای رشته های بالایی که همون مثلا پرینسینگ جورج گراند پری 1 و 2 هست بله، ولی برای کار زمینی یا فلات ورک که درساج اولی هست نه،
نه
اسمشون همه یکی هستش.
ممنونم جناب آقای علی حجبر عزیز، رئیس کمیته درسی فدراسیون سوارکاری که در این گفتگو شرکت
کردید.
لطف فرمودید، روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. شما دوست خوبی شنونده برنامه ورزش ایران ویژه سوارکاری رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. با رئیس کمیته درساج فدراسیون سوارکاری گفتگو کردیم، جناب آقای علی حجب و دختر خانمشون خانم شهرزاد حجب که مقیم پاریس هستند، پایتخت فرانسه و یکی از سوارکاران خوب به ویژه در ماده درساش. اما در ادامه برنامه دومین بخش خبری رو میخواییم به اطلاعاتون برسونیم که این بخش رو خانم نیلوفر گودرزی تقدیم حضورتون میکنن. بشنوید.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه مجله سوارکاری و چوگان. با آخرین اخبار این رشته های ورزشی با شما همراه هستیم. آیین نامه تاسیس باشگاه های چوگان از سوی هیئت رئیسه فدراسیون چوگان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در جلسه هیئت رئیسه چوگان که با حضور ابراهیم نوزایی رئیس چوگان، زندی نایب رئیس آقایان، امیر ابراهیمی نایب رئیس بانوان و اعضای این هیئت برگزار شد، آیین نامه تاسیس باشگاه های چوگان به تصویب رسید و مقرر شد این موضوع برای طی کردن فرآیندهای قانونی به وزارت ورزش و جوانان ارائه شود. همچنین نحوه تهیه و تولید لوازم چوگان در داخل کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان از سوی اعضای هیئت رئیسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فدراسیون چوگان در راستای ارتقای سطح کیفی چوگان بازان تیم ملی کشورمان دو تن از بازیکنان را به پاکستان اعزام کرد. محمد رضا بهبودی و امیر رضا بهبودی علاوه بر گذراندن دوره آموزشی به مدت یک فصل در مسابقات اسلام آباد شرکت می کنند. همچنین آماده سازی تیم چوگان برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی چوگان از دیگر دستور کارهای مهم فدراسیون چوگان است. طبق اعلام روابط عمومی فدراسیون چوگان، همزمان با محدودیت‌های بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، برنامه‌ریزی کاری فدراسیون چوگان متناسب با شرایط تغییر یافت و برگزاری دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس پس از برگزاری یک دوره آموزشی مجازی چوگان با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی، کلاس‌های آموزشی چوگان با عنوان طرح تربیت مربی از ابتدا در دو بخش تئوری و عملی در باشگاه شهدای چوگان برگزار شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
We'll be right back.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، خسته نباشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. با برنامه ورزشی ایران ویژه سوارکاری و چوگان ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با جناب آقای حجت الله دهخدایی که ایشون مشاور محترم فدراسیون هستن، رئیس باشگاه چوگان و سوارکاری شهدا. دقایقی در خدمتشون هستیم تا ببینیم از چوگان چه مطالبی برای گفتن دارن جناب آقای دهخدایی عزیز. سلام جناب دهخدایی، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
من سلام عرض کردم خدمت جناب عالی، جناب ارمنده و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بی نهایت ممنون هستم، لطف فرمودید. عرض کنم که توی یک از خبرها من دیده بودم که آیین‌نامه تأسیس باشگاه‌های چوگان از سوی هیئت دیرسه فدراسیون چوگان مورد بررسی و تصویب قرار گرفته. پیرامون تصویب این آیین‌نامه اگر مطلبی هست خیلی کوتاه بفرمایید تا من سوالای دیگه که دارم خدمتتون مطرح کنم. تمام
می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. مستظر هستیم که وضعیت زمین چوگان خب وضعیتی هستش که با امکانات فعلی استان‌ها همخوانی نداره. خب زمین چوگان حداقل 6 هکتار باید باشه تا یک زمین در بیاد ازش و با حواشی و ارزم بزرگ شما که استبل ها بود جای تماشاچی، جایگاه تماشاچی حداقل باید 10 هکتار باشه. ما این مشکلات رو مد نظر قرار دادیم و با توجه به درخواست استان ها که دوست دارن باشگاه چوگان راه اندازی بشه و اخیراً هم بعد از اینکه چوگان ثبت جهانی شد به نام ایران تقاضاها زیاد شد، ما دیدیم که بهترین راه اینه که بیایم اساسنامه رو منطبق با واقعیت‌های جامعه فعلی تعریف بکنیم. برای همین تقاضا کردیم از اعضای هیئت رئیسه محترم که یک مقدار در حقیقت ما در لول‌های مختلفی باشگاه‌ها رو تعریف بکنیم، باشگاه بله. استاندارد، باشگاه تمرین، باشگاهی که دارای زمین مانجی هستن و باشگاهایی که دارای زمین‌های چمن استاندارد و برای بازی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای قابل استفاده باشه. برای همین صحبت‌هایی کردیم و مصوباتی رو گرفتیم که انشالله این مصوبات رو می‌دیم به کمیسیون ماده 5 وزارت و امیدواریم که بعد از تصویب نهایی انشالله به استان‌ها ابلاغ بشه و بتونن انشالله اونا هم به آرزوشون برسن و بتونن باشگاهایی که در حد مقدورات و استانها فعلا تعریف شده انشالله بتونن استفاده بکنن و چوگان رو اونجا راه اندازی بکنن.
در واقع این بخش دولتیست یا بخش خصوصی بیشتر مد نظرتون هستش؟
هر دو رو ما در این آیین‌نامه دیدیم. بله. هم این کسایی که به صورت خصوصی میخوان تعریف بکنن باشگاه رو و باشگاه تأسیس بکنن و هم در بخش دولتی، اما الان با توجه به سوال جناب علی بیشتر بخش خصوصیه. دولتی رو امیدواریم که بتونیم با همکاری استاندارهای محترم و تعریف و تعریفی که از زمینهای منابع ملی داریم انشالله بتونیم برای چوگانی که به نام ایران ثبت ملی و ثبت جهانی شده و انتظاراتی که یونسکو از ما داره و جامعه جهانی از ما داره انشالله در بخش دولتیش حداقل زمینهای استاندارد رو انشالله داشته باشیم.
خب آقای دهخدایی عزیز، من این سوال بیشتر به این جهت مطرح کردم که اشاره کردید بیشتر هدف همون بخش خصوصی است. با این در واقع هزینه‌ای که باید در واقع در بخش خصوصی به کار گرفته بشه، فکر میکنید بازدهی داره براشون الان در چنین شرایطی؟ نه چنین شرایطی، کلا توی چوگانی که در واقع اصلا مال ما بوده. من یه خبری رو دیدم یه خود برام جای تعجب بود، اعزام چوگانبازان ایرانی به پاکستان، مثلا دو تا چوگانباز ما به پاکستان رفتن. میخوام ببینم که یک بخش خصوصی اگر بخواد بیاد این هزینه ها رو متحمل بشه، یک باشگاه راه اندازی بکنه، خب میتونه در واقع جواب بگیره هزینه هایی که متحمل میشه؟ حالا هزینه جای خود، اصلا بازدهی داره، سوددهی داره یا نداره؟
من خدمت عرض بگم اصلا مشکلاتی که تا الان هم طول کشیده که چوگان به در حقیقت به تعنی و با تمعنینه داره پیش میره، یکی از مشکلاتش همینه.
بله.
چون قاعده همینه که جناب عالی میفرمایین، کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه برای خودش تعریف میکنه که یک سال، در دو سال یا در یک مدت زمان مشخصی این سرمایه حداقل بدون سود هم اگر هست اصل سرمایه برگرده.
این
یه چیز معمولی و منطقی هم هست که همچنین انتظاری داشته باشن. این مشکل متاسفانه هست در بخش چوگان، اما کسایی که وارد بازی چوگان میشن و دوستدار این فرهنگ و هنر و ورزش هستن بیشتر عاشقانه کار میکنن. ما کمتر کسی داشتیم که اول وقتی میاد اینجا صحبت میکنه انتظار برگشت سرمایه‌شو داشته باشه، اما منطقیش اینه که اگر ما بخوایم بگیم که قرار به عنوان یک بیزینس دیده بشه، بله هم رشدش بیشتر خواهد شد، هم علاقمندان بیشتری خواهند اومد و هم چوگان در حقیقت شناخته شده داره و منطقی تره که این اتفاق بیفته. این اتفاق انشالله در زمانی خواهد افتاد که چوگان بازه زیاد بشن، استعدادیابی بشه، تیم ملیمون قوی تر بشه، هندیکاپا بره بالا، بعد توسط سراسیما، توسط مراکز تبلیغاتی دیده بشه و اون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه یا حداقل اسپانسر بشه یک دو تا چهار تای مالی پیش خودش میکنه و میگه بله من اگر شرکت کردم این نفر این بازی رو میبینن، تابلوی من رو خواهند دید و سرمایه من برگشت خواهد خورد. امیدواریم که بتونیم انشالله با این تعاریفی که در استانها داریم، باشگاهی که تأسیس میشه، افراد بیشتری رو علاقمند بکنیم و با همکاری و صدا سیما که همیشه لطف داشتن و این بازی ملی رو حمایت کردن انشالله بتونیم بیشتر دیده بشیم که کسایی هم که سرمایه گذاری میکنن به خواسته منطقی خودشون انشالله برسن.
انشالله جناب خدایی، در مورد اعزام دو تن از بازیکنان به پاکستان میخواستم ببینم چرا چه مزیتی اونجا داره برای چوگان بازان ما؟
مصدر هستید که بازیکنان پاکستان در حقیقت با هندیکاپ بالاتری از بازیکنان ما دارن بازی میکنن. اونجا یک لشکر از ارتشش فقط کار چوگان را انجام میده، یعنی رئیس فدراسیونش به اندازه یک لشکر سرباز داره، جای مشخصی داره، باشگاه‌های مشخصی دارن و به عنوان یک بازی نظامی مد نظر اونها هست. خب بالاخره با توجه به خدمت تاریخی که و مسائل فرهنگی مشترکی که بین ایران، پاکستان و کشورهای همسایه بوده، اونها هم یک جوری علاقمند به چوگان هستن و از قدیم الایام این چوگان رو داشتن. بازیکنای ما این دو نفری که اعزام کردیم اتفاقا دو تا برادر هستن، امیررضا و محمدرضا بهودی، که هر دوتا هندیکاپ 4 رو دارن. انشالله ما امیدواریم که با هندیکاپ های بالاتر از خودش انشالله در پاکستان بازی بکنن، رشد بکنن، بازیشون رشد پیدا بکنه، با هندیکاپ بالاتری برگردن ایران و ما بتونیم جمع تیمی هندیکاپ بالای 13 رو داشته باشیم که انشالله بتونیم در بازی های منطقه‌ای و در حقیقت مقدماتی جام جهانی انشالله شرکت بکنیم.
انشالله ممنونم جناب دهخدایی عزیز. ما انشالله در برنامه آینده این قول رو از شما بگیریم که در مورد باشگاه سوارکاری و چوگان شهدا سوالایی داریم، اما چون وقت برنامه کم هست در خدمتتون باشیم و مطالب شما رو بشنویم. بی نهایت ممنونم.
خدمت از ما، منم از جناب عالی از همه دستاندرگاه رو تشکر میکنم و امیدوارم که با حمایت شما و دیده شدن و معرفی چوگان انشالله علاقمندای بیشتری داشته باشین در خدمتتون.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
این بود برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای شاه‌صفی صدابردار محترم، برنامه احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، جناب آقای بدره رضایی تهیه کننده محترم پخش و دوست خوبم سردبیر تهیه کننده برنامه وحید شهریور رحیمی از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
اینجا تهران، رادیو ورزش.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
جمعه ها زمان یه میعاد همیشگیه بین مردم مسلمان سرتاسر ایران، یعنی برگزاری نماز جمعه، میعاد و پیمانی که علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی قلب‌های مردم ایران رو به هم نزدیک می‌کنه.
فردا برنامه قلب فرهنگ رادیو فرهنگ به انعکاس جنبه‌های مختلف این فریضه عبادی سیاسی اختصاص داره.
بنده محمد رضا حاشیه‌دری هستم، تهیه کننده برنامه قلب فرهنگی. این برنامه روزهای جمعه ساعت 12:30 الی 13:30 خدمت شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ تقدیم میشه. در این برنامه ما برانیم که برای شنوندگان عزیز موضوع برپایه نماز جمعه و شرکت در این مناسک عبادی سیاسی رو بیشتر تبیین بکنیم. به همین دلیل تلاش کردیم که با امامان جمعه مناطق مختلف ارتباط تلفنی برقرار کنیم و دیدگاهشون رو درباره ضرورت برپایه نماز جمعه و نقشی که امامان جمعه در حل مشکلات مردم میتونن داشته باشن جویا بشیم.
آموزش از طریق پخش برنامه‌های مبتنی بر دروس دوره‌های گوناگون تحصیلی یکی از اجزای همیشگی شبکه‌های مختلف رادیویی بوده و این وظیفه در دوران کرونا بیشتر و سنگین‌تر شده.
در همین راستا شبکه رادیویی سلامت برنامه زیست 12 رو تقدیم دانش آموزان این مقطع تحصیلی می‌کنه.
زیست شناسی 12 برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
ملیه کاظمی هستم، تهیه کننده برنامه زیست شناسی 12 از شبکه رادیویی سلامت. این برنامه پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 22:00 به مدت 45 از این شبکه رادیویی پخش میشه. همونطور که از اسم برنامه پیداست، محتوای برنامه بر اساس تدریس بخش های مختلف زیست شناسی 12 و در کنارش مرور زیست 10 و 11. خبر خوبی که این برنامه داره اینه که همزمان با پخش برنامه از شبکه رادیویی سلامت، شما عزیزان میتونید بخش تصویری این برنامه رو هم از سایت رادیو سلامت ببینید و بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
سیدی یک نظر سوی ما کن، سیدی یک نظر سوی ما کن، قسمت ما همه را نجف کن، قسمت ما همه را نجف کن. قسمت ما همه کربلا کن، قسمت ما همه کربلا کن. ای حسین جان، حسین جان، حسین جان، جان به قربان تو، ای حسین جان.
بالام ساعت 15:54 خدمتگزارتون هستیم. از پخش رادیو ورزش در هفته دفاع مقدس به سر میبریم. این هفته رو گرامی میداریم. یاد و نام همه شهدا گرامی باد.
در زمین دوا یادش بخیر.
مرگ امام زمان پرچم اسلام سربلند و سرفراز بشه. ما همه بچه‌هامون فدای اسلام و قرآن و دین و امام خمینی به حق محمد و آل محمد. همه سلامت، پرچم اسلام سربلند، دشمن سرنگون. ما راضیم تا اون آخرین قطره خونمون بدیم اسلام زنده بمونه، اسلام ما پایدار بمونه. شد پسرمه، این پسرم که همیشه محمد جبهه معروفه.
آه جبهه کو قرار درهای من.
دفاع مقدس حماسه است که مردان و زنان، جوانان و نوجوانان ایران در کنار هم رقم زدند. دشمن با تصور اینکه میتواند با گلوله دستان گره زده مادران را از هم جدا کند، بر سر فرزندانشان آتش می‌ریخت، اما نمی‌دانست کسی که عزم کربلا کرده است تا آخرین لحظه از پا نمی‌نشیند.
و این همه تو گویی همان حماسه های صدر اسلام است که با وسعتی بیشتر تکرار می شود.
دشمن نمی دانست مادران و پدران در قرآن خواندند که فرزندان زینت های زندگی هستند و کسی که به این گفته پروردگار ایمان دارد از مرگ خود یا فرزندش نمی هراسد.
آنها این پیوند تاریخی را در اعماق وجود خیش احساس کردند و در پناه قرآن به یاری حسین علیه السلام می شتابند و همین است امانتی که آسمان ها و زمین و کوه ها از پذیرش آن عبا داشتند و انسان پذیرفته است. اگر نه هیچ از خود پرسیده‌ای که چرا بعد از هزار و چند صد سال این مؤمنین خود را راهیان کربلا نامیدند.
رزمنده‌ای که می‌داند راه قدس از کربلا می‌گذرد در کجای جهان می‌تواند بیستد، چگونه می‌تواند مرزهایش را رها کند و به خود بیندیشد.
امروز منتهى الیه حاشیه اربند مرکز تاریخ است. از اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد. اگر نه به من بگو که در کدامین نقطه کره زمین حادثه ای از این عظیم تر در جریان است.
دفاع مقدس زمانی است برای اتحاد، زمانی که شهدایی همچون حسین قجعی قهرمانی بر توشک ورزش را رها کردند و به میدان جنگ رفتند تا قهرمان شهادت باشند.
جبهه ما را عاشق خود کرده بود، روزها در عشق پر می زدیم، داشتیم ایلون شبهای خطر، سایه صاحب زبان را روی
سر. تشکر از همراهیتون دوستان محترم همراه رادیو ورزش. بخش دوم برنامه ها تقدیم شما میشه. از ساعت 14:02 بعد از ظهر آغاز شده تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما خوبان روزگاریم با برنامه‌های متنوعی که همکاران خوب من برای ساعت پیش روی شما در نظر گرفتند.
Thank you.